بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این قاعده بود که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. درباره این قاعده چند تا بحث بود. اولین بحث این که آیا این قاعده شامل همه خیارات می شود یا فقط خیار حیوان و شرط، یا اینکه حیوان و شرط و مجلس، یا اینکه خیار حیوان و شرط به شرط اون که مبیع حیوان باشه. یعنی اگر مبیع حیوان بود، حالا یه خیار حیوان داره یا یه خیار شرط تو معامله‌ای که معاملش روی حیوانه. به عبارت دیگه بحث درباره این که این قاعده تعمیم داره، شامل همه خیارات می شود یا شامل خیار خاصی. اگر دلیل ما بر این قاعده اجماع باشه، قدر متیقن اجماع را باید بگیریم. قدر متیقن اجماع هم جایی که خیار شرط یا حیوان باشه، سایر خیاراتو شامل نمی شود. و همچنین اگر که ما از روایات بخوایم استفاده کنیم، گرچه روایت لفظه و لفظ هم ظاهرش اینه که اطلاق داره و شامل همه خیارات باید بشود، بلکه در اینجا چنین اطلاقی وجود نداره. همه یه بحث مربوط به این صحیحه عبدالله ابن سنانه. حدیث 2 از باب 5 از ابواب خیار. روایت این بود، عبدالله ابن سنان میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام، امام رو سوال کردم، ان الرجل یشتری دابت ابل عبد و یشتری تو الى یومن او یومین. کسی حیوانی رو میخره و شرط میکنه یک روز یا دو روز خیار داشته باشه. فیموت العبد و دابت او یحدث فیه حدثون. توی این دو سه روزم حیوان میمیره. الا من زمان و زالک، خسارت به کی میخوره؟ فقال علی البایع، امام علیه السلام فرمود خسارت به بایع میخوره. حتی ینقضیه الشرط ثلاثه ایامن، تا اینکه اون خیار سه روزی بگذرد و یسیر المبیع للمشتری و مال هم مال مشتری بشه. شیخ صدوق این حدیث رو نقل کرده، یه تفاوتی داره، اون تفاوت شو حالا بعد عرض میکنم. اگر کسی بخواد بگوید این قاعده در همه خیارات جاری است، باید حدیث رو اینطوری معنا کنه، حتی ینقضیه الشرط این از شرط یعنی طبیعت خیار، از شرط یعنی هر خیاری، تا بگذرد خیار، نه این خیار خاصا، تا خیار بگذره. سلاس حالا میرسم، الان میرسم و این سلاست ایام رو هم الان خواهم گفت که چی. و یسیر المبیع للمشتری، این یسیر المبیع للمشتری معناش اینه که یعنی در زمان خیار مشتری مالک نیست، ولذا چون مشتری مالک نیست ضامنم نیست. اگر این یسیر المبیع للمشتری رو ملاک قرار بدیم، این معناش اینه که یعنی تا خیار هست مشتری مالک نیست، چون مالک نیست ضامنم نیست. به عبارت دیگر حدیث دلالت میکند بر علت حکم و العلت و تعمم و تخصص. علت حکم اینه ها که مشتری که مالک نیست ولذا ضامنم نیست، بایع مالک، بایع هم ضامنه. البته قبلا گفته بودیم که مشتری در زمان خیار مالکه و اینجور روایات معنیش اینه که یعنی ملکیت لازمه، مراد ملکیت لازمه. این که میفرماید خیار بگذرد و مشتری مالک بشه یعنی به ملک لازم. نه نه داریم بله. خب ولی همین ملکیت رو یا میشه به همش زد یا نمیشه به همش زد. بله ایشون میفرماید که اگر بگیم فسخ یا جواز، این جواز مربوط به معامله است نه مربوط به ملکیت. بله حالا این اشکال مهمیه. حالا جواب شرط بینید، فرمایش ایشون در بحث خیارات درسته که تو خیارات همیشه میگفتن خیار به عقد تعلق میگیره نه به عوضین. ایشون هم میخواد بفرماید که کسی که خیار داره، خیار ملک و فسخ العقد. این فرمایش این بزرگوار. جوابش اینه ها، بین در بحث معاتات شیخ انصاری اونجا که بحث میکنه که ملزمات معاتات چیه، تو ملزمات معاتات شیخ اینو میفرماید، میفرماید که هر وقت ترادل عوضین ممکن بود، اینجا میگیم که معاتات جایزه، هر وقت ترادل دل عوضین ممکن نبود. ترادل عوضین یعنی چی؟ یعنی اینکه ملاک خود مبیعه، خود ملکیت بایع و مشتری نسبت به ثمن و مثمنه. اگر که شما فرمودید خیار یعنی ملک و فسخ العقد، فرمایش شما درسته. اما اگر که گفتیم بحث این که ملزم معاتات، ملزم یعنی همین که ملکیت لازمه یا ملکیت جایزه دیگه، درست؟ ملزم میره رو ترادل عوضین. ترادل عوضین یعنی کار به عقد ندارم، خود مبیع و ثمن و مثمن اینا قابل رد و چیز هست یا نه، یعنی خود اینا قابل تغییره یا نه. ولی خیلی ممنون، اشکالتون دقیق بود. اگر کسی بگه از حدیث علت استفاده میشه و علت هم اینه ها که در زمانی که ملکیت ملکیت جایزه است، ملکیت متزلزله، بایع ضامنه، هر وقت ملکیت ملکیت لازمه بود مشتری زامنه. اگر کسی از این حدیث اینجوری استفاده کنه باید بگوید این قاعده عامه. و یا دو صورت دیگر، اگر کسی بگه که این حدیث درسته که خیار حیوان را داره میگه ولی خیار حیوانش از باب مثاله نه از باب این که حکم مقید به حیوان باشد، یعنی حدیث میخواد بفرمایه در زمان خیار مثل چی؟ مثل خیار حیوان، یعنی این حیوان را خیار حیوان را از باب مثال بگیریم. یا کسی بگوید خیار حیوان را فرموده ولی الغاء خصوصیت میکنیم، میگیم حیوان با غیر حیوان تفاوتی نداره، اون چه که ملاک اینها ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه. از حیوان و از خیار حیوان رفع ید میکنیم و میگیم ملاک مطلق خیاره. اگر کسی یکی از این حرفا رو بگوید نتیجهش اینه که این خیار اختصاص به خیار حیوان یا شرط نداره، همه خیارات رو میگیره. ولیکن احتمال داره کسی اینجوری بگه که این اشرت الف و لامش الف و لام عهده، اگر الف و لام عهد باشه حتی ینقضی اشرت، اشرت یعنی همون شرط تو حیوان، اشرت یعنی اون خیار توی حیوان، اگر الف و لام رو الف و لام عهد بگیریم در این صورت باید بگیم که خیار فقط خیار حیوان و خیار شرط رو میگوید. بلکه بالاتر، اگر کسی اینجوری استدلال کنه دا. کسی بیاد بگه تو روایات کلمه شرط فقط به معنی خیار حیوان و شرطه، ما هیچ روایتی نداریم که خیار غبن را گفته باشه شرط، یا مثلا خیار عیب را تو روایات نگفته شرط. کلمه شرط تو روایات فقط درباره خیار حیوان به کار میره و خیار شرط، حتی خیار اشتراط را هم خیار شرط نمیگویند. اگر کسی اینجوری استدلال کنه یا کسی بگه که این فرمودش اشرت و سلاست ایامین، حالا شرط کرده یه روز دور، حالا اینو میرسه. این کلمه اشرت تو حدیث مقید شده به سلاست ایام، آیا می شود اینجوری بگیم که این حدیث میخواد بگوید فقط خیار حیوان و شامل غیر حیوانم نمیشه، چون فرموده شرط سلاست ایامن شامل شرط غیر سلاست ایام نمی شود. یه مرتبه آدم از مفهوم وصف بخواد استفاده کنه میگیم که شرط به شرطی موجب زمان بایعه، موجب خسارت بایعه که 3 روز باشد، اگر 3 روز نبود بایع ضامن نیست. اگر اینجوری کسی استدلال کنه خب این اشکالش اینه که معمولا آقایون مفهوم وصف را قبول ندارند. تو اصول فقه یا تو کفایه اینطوری بود دیگه، میگفت که مفهوم وصف حجت نیست. اما اگر کسی بگه که این ثلاثه ایام رو نمیخوایم وصف بگیریم، این الشرط ثلاثه ایام که این ثلاثه میشه ظرف یا مفعول فیه میشه برای این شرط، اینو اینطوری معنا کنیم، یعنی شرطی که منحصر است به سه روز، شرطی که انحصار در سه روز داره. اگر اینطوری گفتیم حصر مفهوم دارد، هیچ اختلافی هم توش نیست، همه هم قبول دارند، شیعه و سنی قبول دارند که جمله حصر مفهوم داره. داره می فرماید که شرطی که منحصر باشد در سه روز باعث میشه که بایع ضامن باشه. خب پس چرا خونی؟ دو همی خود داره می فرماید که این سه روز، اما غیر این سه روز چی؟ بس اینه، یعنی حدیث داره میفرماد خیار حیوان، حالا غیر حیوان رو از کجا در میاره؟ با این مفهوم بگیرم دیگه. بله آره، بس هم همینه دیگه. بله نداره، نه نه بله، اینجا میگم که این شرط حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام. بله بله بله، حال میرسم. سب گفتم که صدوق اصلا یه جور دیگه اینا نقل کرده. اگر کسی گفت که این ثلاثة ایام وصفه، میگه مفهوم نداره. اگر کسی گفت که این ثلاثة ایام حسره، حسر مفهوم دارد. شیخ صدوق اومده حدیث رو جور دیگه نقل کرده. شیخ صدوق اینطوری نقل کرده، گفته عبارت من لا یحسره الفقیه لا زمان علل مبتاع، مشتری زامن نیست حتی ینقضی الشرط تا خیار بگذرد و یسیر البیع له. اولا ثلاثة ایامو نداره، وقتی ثلاثة ایامو نداشت این الشرط هم عامه مطلقه، همه خیاراتو میگیره. و یسیر البیع له، نه و یسیر المبیع. اینم برای جواب اون بزرگوار آقا که فرمود و یسیر البیع له، بیع بشه مال مشتری. اگر این عبارت صدوق ملاک باشه، روشنه که حدیث مطلق خیاراتو داره میگوید. بلکن اولا احتمال این هست که صدوق شاید یه حدیث دیگه داره نقل میکنه غیر از این حدیث. اگر حدیث دیگری داره نقل میکنه، اون که اصلا هیچ اعتبار نداره. اگر حدیث دیگه باشه دا، روایت صدوق میشه مرسل و مرسلم اعتبار نداره. و اما اگر همی حدیث باشه، یعنی همی حدیث عبدالله ابن سنان باشه، همینه ولی یه جور دیگه صدوق نقل کرده، امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که با توجه به این که صدوق خیلی دقیق نبوده در نقل روایات و فیض کاشانی در وافی این حدیث رو نقل کرده، اما به سبک کافی نقل کرده، نه به سبک صدوق. وسائل و شیعه هم که همونجوری نقل کرده، وسائل و شیعه هم گفته حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام. به عبارت دیگه وافی فیض و وسائل و شیعه اینها مؤید کتاب کافی هند و تو کافی ثلاثة ایام دارد و صدوق تنها کسیه که اونجوری نقل کرده ثلاثة ایامو نداره و بلکه خود عبارتهای کتاب من لا یحزر مختلفه. بعضی چاپ ها ثلاثة ایامو داره، بعضی هاش نداره. این شاهد میشه که پس اصلا این نقل صدوق رو بگذاریم کنار. اگر نقل صدوق رو بگذاریم کنار، یعنی دلیلی نداریم که همه خیارات رو بگه، دلیل بر تعمیم نداریم. این فرمایش امام خمینی. حالا اینکه امام خمینی این حرف رو از کجا فرموده اینا که نمیدونم، ولی این حرف قابل پذیرفتن نیست. ببینید اولا که اینکه امام خمینی میفرماید نقل فیض کاشانی و نقل وسائل و شیعه مؤید کافیه و این دقیقه و صدوق دقیق نیست، اینا همش برعکسه. درستش اینه که اتفاقا نقل وسائل و شیعه دقیق نیست، نقل وافی هم دقیق نیست و نقل صدوق دقیق هست، یعنی همش برعکس. اما اینکه بله اون حال بحث تقتیبه، اما اینجا حال بحث اینکه اصلا کدام نسخه دقیق تره، اون مسئله تقتیبه بود. اما اینکه صدوق دقیق هست، دلیلش اینه که بله توی من لا یحضره الفقیه صدوق می فرماید که من این کتاب رو که می نویسم خط ائمه علیهم السلام پیش من موجوده. کسی که خط ائمه علیهم السلام رو داره و از روی خط ائمه می نویسه، این دیگه به حافظه اعتماد نکرده، یعنی از حفظ نمی نویسه که بگیم اشتباه شد یا کم و زیاد شد. اگر از حفظ کسی بنویسه یا از کسی بشنوه یه حدیث رو و بنویسه، این احتمال داره کم و زیاد بشه. مثلا بی او بنویسه مبی یا مبی رو بنویسه بی، ثلاثة ایام اصلا ننویسه. اما اونی که از رو خط ائمه علیهم السلام مینویسه، این که دیگه اشتباه نمیشه. نه مکاتبه، نه مکاتب اون بس دیگه یه. نه بعضی مواقع خود همین یه بار اون واسول کم ما همینجا توضیح دادم، گفتم این آستین گشاد اصلا معنیش چی چیه اینا، و اینکه قلم و کتاب و اینا تو آستین میگذاشتن، اینا یه بار توضیح دادم. بله این فرمایش حجای پاینده اینن تو روایت هست که فاصله زمانی مثلا بین زمان امام صادق سلام الله علیه، فرض کنین مثلا سال 100 و مثلا 50 در نظر بگیرید، سال 150 صدوق رضوان الله علیه 200 سال بعدش داره این کتابو مینویسه. 200 سال این چیزی که حالا ما می‌نویسیم اینا نمیمونه، خودکار مثلا دقیقاً 20 سال میمونه، بعد از 20 سال هم از بین میره. اما اینها وقتی مینوشتن با اون جوهره نمیدونم افغانستان ارغوان، یا مثلا با اون یه جوهری هست تو خلیج فارس از ماهی میگیرند، این چند هزار سال میمونه، چند هزار سال ها. و یه روایتی هست توی تهذیب تو بحث ارث، اونجا صدوق شیخ نقل میکنه که زراره وقتی کتابی را آوردن پهلوش و گفتن خط امیرالمؤمنینه، زراره میگه من تو دلم گفتم که حضرت علی 150 سال پیش بوده، از کجا این کتابو میگید که کتاب اونه؟ یعنی همین 150 سال رو. بعد که امام علیه السلام ناراحتم میشه و میفرماید که من سند دارم که این کتاب کتاب امیرالمؤمنینه. این عینه هست تو تهذیب. پس اولا عرض کردم صدوق دقتش زیاده و برعکس بله خواهر دیگه نه خیر نه الانم حواسم هدرم چی میگم. این نوشته دارم میگم که نوشته دقتی زیاده، اما وقت این نوشته باید با سند برسه. همین الانم می نگفتم زراره وقتی میگه گفتم این کتاب مال 150 سال پیشه، از کجا ایشون میگه کتاب امیرالمؤمنینه؟ امام علیه السلام فرمود سند دارم، سند دارم، منش اینه ها. ببین این کتاب رو حتی تا یه 100 سال پیش اینجوری بود، تا 100 سال پیش حتی مثل مکاسب رسائل همین اینجور کتاب ها. یه نفر که یه کتاب می نوشت، کتابش که می داد دست کسی، خودش کتابش رو از اول تا آخر بر اون طرف می خوند. بعد اینم می برد کتاب به هر که می داد، از اول تا آخر کتاب می خوند بر اون طرف، نه اینکه فقط همین کتاب رو بدند. خب بی عیب که خدای متعال بی عیب، ولی خب به هر حال صدوق این کتابو که نوشته برای عمل نوشته. و اما اینکه این دو کتاب دیگه رو که امام فرمود اینا دقیق هستند، اتفاقا اینا دقیق نیستند، یکی بسایل و شیعه و یکی هم وافی، اتفاقا اینا دقیق نیست. وسائل و شیعه و وافی و بهار الانوار، این سه تا کتاب همزمان نوشته شد، یعنی مجلسی متوفای سال 1111 فیض کاشانی و صاحب وسائل و شیعه هم، اینا هم تقریبا همین 1197 این طوریه وفاتشون، یعنی دقیقا معاصر با مجلسیان، 4-5 سال تفاوت با هم دارد، 4-5 سال زمان وفاتشون. هم مجلسی از صاحب وسائل اجازه داره، هم بالعکس صاحب وسائل از مجلسی. و مجلسی پولدار بود، کتاب‌های حدیثی که تصحیح شده است می‌خرید و بهار الانوار رو از روی اونها می‌نوشت. صاحب وسائل و شیعه و فیض کاشانی چون بی پول بودند، کتاب‌های ارزون رو می‌خریدند. کتاب‌های ارزون هم غلط زیاد داشت. اون موقع که خب چاپ که نبود، کتاب خطی بود. کتاب خطی همون یک کتاب ها، مثلا فرض کنید یک کتاب کافی، الان همین الان هست کتاب کافی به خط شیخ بهایی الان موجوده، کتاب کافی هم هست به خط مثلا فلان کاتب، هر دوش کتاب کافیه، ولی قیمت اون کجا و این کجا؟ اونی که خط مثلا شهید اوله یا خط مثلا شیخ بهاییه، با اونی که خطه یه بابایی توی روستایی نشسته یه کافی نوشته. مجلسی چون پول دار بود اون نسخه ها را می خرید، یعنی اونایی که تصحیح شده است و خط علماست، اونایی که علامت بلاغ داره. اگر یه وقتم یه کتاب خطی دیدید مثلا تو حاشیهش یه جا نوشته بلغ سماعا رحمه الله، همین یه کلمه بلغ سماعا رحمه الله. این کتاب قیمتش خیلی زیاده، خیلی ها. کتابی هم که این کلمه رو نداشته باشه نه ارزشی نداره. بعضی وقتا کتاب خطی میارن، آدم میگه این اصلا چاپی ها گرونتر از این خطیه، یعنی این خطی حتی به قیمت معمولی هم ارزش نداره. اما اگر اون بلغ سماعن رو داشته باشه قیمتش صدها برابر. مجلسی اون نسخه ها را میخرید و این دو نفرم چون پول نداشتن اینا را، و لذا نه وسائل نسخه دقیقیه و نه وافی، اما به هارول انبار دقیقه. چرا؟ ببینید حالا دیگه چرا نمیگن، فرض کنید مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش، فرض کنید یه جا تو حوزه میخوان یه شرح لمعه یا آقایی میخواد درس بگه، خب مثلا 10 تا شاگرد داره، خب حالا شرح لمعه که تو چاپ که نیست، از کجا اینا بخرن بیان که حالا میخوان شرح لمعه درس بخونند؟ میرفتن پلوی وراق، به یه وراق میگفتن ما 10 تا کتاب شرح لمعه میخوایم، اینم میگفت که 2 روز دیگه 3 روز دیگه بیاد بهتون میدم. بعد این وراق مینشست خودش یه 10 تا شاگرد میگذاش، میگفت از صبح تا شب من تون تون بر 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 اینجوری شرح لمعه رو میخوند، اینا دستشون تون بود مینوشتن، سر 2 روزه 10 تا شرح لمعه تکثیر میشد و میدادن به اون. ولی حالا که این داره ور 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 همینجور شرح لمعه رو میخونه و اونم مینویسن، دا یک کلمه رو این آقا جا میانداخت، یکی رو اونجا میاندازه، یک کلمه رو اونجا میاندازه، درست؟ اینا الان میشه 10 تا نسخه شرح لمعه خطی، ولی اینا همشون غلط داره. وقتی بی غلط میشه که دوباره اون شاگرد نسخه خودشو برو استاد بخونه و استاد هی رو کتاب خودش نگاه کنه بگه اینجا یک کلمه جا انداختی یا اشتباه خوندی یا فلان، بعد هر چیش که درست بود وقت مینویسه بلغ سماعا، یعنی من تا اینجا گوش کردم این شاگرد خون درست خوند. چی بود؟ نه نه ابدا. اصلا اگر که یک کتاب یا دیدید خط بلغ سماعا با خط متن کتاب به یه قلمه، این خود شاهده اینه که جعلیه. همیشه باید خط کتاب با اون خط بلغ سماعا دو جور باشه، خط کتاب به خط شاگرد باید باشه، بلغ سماعنش باید به خط استاد باشه. به هر حال مجلسی این کتاب را داشت، این که آخر جلد 110 بهار الانوار هست، علامه افندی میگه که انشاءالله امام زمان ارباحنا فداه ظهور خواهد کرد و خواهد گفت که بهار الانوار از اول تا آخر درسته. این علامه افندی صاحب کتاب ریاض. از اینجور شواهد خیلی هست بر این که اون نقل دقیقه و این دوتا نقل دقیق نیست، خلافاً لینی که امام فرموده. بله روایت های ضعیف، این متاسفانه این حرف رو دکتر شریعتی تو کشور و تو جامعه باب کرد که بگن که بهار الانوار ضعیفه، بهار الانوار ضعیفه. ولی آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمود که علامه طباطبایی 10 سال یا 11 سال بهار الانوار درس داد و همه از رو این بهار الانوار رو می‌خونده. آیت الله انصاری میفرمود که بعضی وقتا من پیش مطالعه میکردم میگفتم قطعا امشب که بریم درس دیگه علامه طباطبایی این حدیث رو دیگه میگه اعتبار نداره، و مثلا متنش یا مضمون حدیث اینقدر اشکال داره که پیش خودم میگفتم دیگه حتما امشب علامه اینو رد میکنه. بعد میرفتیم درس، علامه طباطبایی یه جوری حدیث رو معنا میکرد که بعد از درس میگفتیم این حدیث اگر هیچ سندم ندارد قوت مضمونش دلیل بر درستیشه. این که یه بند خدایی که حالا رفته آمریکا، حالا اسمش اینجا خوب نی آدم ببره، این اومده یه کتاب نوشته درباره این که علامه طباطبایی چقدر ایراد گرفته به احادیث بحار الانوار و نمیدونم این که فلان، اینا همه بافتنی هاست. علامه طباطبایی 7 جلد بحار الانوار و پاورقی زده، تو 7 جلد حتی 1 مورد 1 حدیث رو نگفته اشکال داره یا بی اعتباره، حتی 1 مورد ها. هر کجا علامه طباطبایی پاورقی زده به توضیحات مجلسی پاورقی زده، نه به احادیث، به توضیحات مجلسی هم که پاورقی زده نگفته این توضیح مجلسی اشتباهه، فرموده که مجلسی سر شلوغ بوده این را که توضیح داده کافی توضیح نداده، نه اینکه اشتباه توضیح داده. کل پاورقی های علامه طباطبایی تو بحار الانوار همین جوریه، اتفاقا تو المیزان هم همینطوره. بله مجلسی اخباریه، اما اخباری معتدل، اخباری معتدل، برخلاف مثلا فرض کنید بهرانی یا مثلا استرآبادی که اون افراطی. به هر حال با این حرفو خواستم عرض بکنم که نه، این فرمایش امام اینو که نمیشه پذیرفت، فقط باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم که این کلام صدوق رضوان الله علیه اگر یک روایت دیگر باشه این که اعتبار نداره، به خاطر اینکه مرسله. اگر همین حدیث باشد این حدیث توی کافی اشرت و سلاست ایامن، و اگر تعارضی باشد بین نقل کافی و نقل من لا یحضر، کافی مقدمه، کافی ترجیح داره بر من لا یحضر، هم زمانن مقدمه، زمانن مقدمه یعنی حدوداً 60 سال زودتر کافی نوشته شده، 60 سال زودتر از من لا یحضر، هم دقتش بیشتره. حالا یه جنبندیه، یه کلمه، هنوز این خیلی حرف داره دام، ولی دیگه همین مقدار کافیه. جنبندی کلی تا اینجا این میشه که گرچه این روایت کلمه اشرت و سلاست ایام فرموده، بلکن به خاطر اینکه این قاعده، این قاعده التلف فی زمن الخیار خودش خلاف قاعده است، خود قاعده خلاف قاعده است، قدر متیقنش رو باید بگیریم. قدر متیقنش میشه خیار حیوان یا خیار شرطی که مبیعش حیوان باشد، یعنی شامل خود خیار شرط هم نمیشه دا، خیار شرطی که مبیع حیوان باشه فقط اینو میگیره، شامل خیار مجلس و سایر خیارات هم نمیشود. یه مطلبی باقی مود که یکی از آقایون اشاره کرد، اون دیگه حال نرسیدم، بعد بحث میکنم که آیا این خیار حیوان اگر باشه باید 3 روز باشه، در حالی که این حدیث بود یومن او یومین، 1 روز و 2 روز تو حدیث بود، و 1 روز و 2 روز با خیار شرط میسازه نه با خیار حیوان. اینو حالا شاید جلسه بعدی بس بکنم، و همینطور که آیا این خیار متصل رو میگیره یا خیار منفصل، خیار حیوان رو هم میگیره یا نه، اینو حالا شاید جلسه بعدی بگیم. بسلام.